عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید بحث محل برگزاری مذاکرات صلح نباید سبب تأخیر مرحله دوم مذاکرات شود. قرار است مذاکرات صلح افغانستان در 5 ماه جنوری که برابر است با 16 ماه جدی از سر گرفته شود و فرانسه و ژاپن از ثبت نخستین مورد نوع جدید ویروس کرونا خبر دادند. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. در نیمه دوم ساعت بحث هفته پخش می شود. پیش از همه سید سمی عباس تازه ترین خبرها را دارد.
نخست سرخط خبرها. قماندانی امنی کابل کشته شدن دست کم دو پلیس را در ناحیه سوم شهر کابل تایید می کند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید یک شرکت هندی 2000 تن زیره از افغانستان خریداری می کند. سازمان ملل متحد از کشته شدن 3 تن از نیروهای محافظ صلحش در کشور جمهوری آفریقای مرکزی خبر داد. تفصیل خبرها. قماندانی امنی کابل کشته شدن دست کم دو پلیس را در ناحیه سوم شهر کابل تایید می‌کند. فردوس فرامر سخنگوی پلیس به رسانه‌ها گفت رویداد پس از آن اتفاق افتاد که موتر نو رنجر هدف ماین قرار گرفت. به گفته او یک غیر نظامی هم در این رویداد امروز در چارای شهید زخمی شده است. کابل در هفته‌های اخیر صحنه افزایش رویدادهای امنیتی بوده است. در تازه‌ترین مورد یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان چهارشنبه توسط مردان مسلح در منطقه تنیکوت کابل کشته شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید شرکت هندی به نام جابز انترنشنال اعلان کرده است که 2000 تن زیره از افغانستان خریداری میکند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این شرکت قرارداد به ارزش 308 میلیون افغانی برای خرید زیره با افغانستان امضا کرده است. محمد نافع سروری اتشه تجارتی جنرال قنسولی افغانستان در شهر ممبئی هند به رسانه‌ها گفته این قرارداد با این شرکت هندی امضا شده است. به اساس این قرارداد 2000 تن زیره سفید افغانستان به شهر ممبئی هند صادر می شود. گفته می شود پیش از این شرکت هندی زیره را از سوریه و پاکستان وارد می کرد، اما شرکت جابز انترنشنال پس از اشتراک در نمایشگاه تجارتی افغانستان علاقمند واردات زیره افغانی به هند شد. در بازی های کرکت که در ولایت کنر انجام شد تیم کرکت عادل تایگر در مسابقه نهایی برنده شد. قیام خان مسئول کرکت بورد کنر به رادیو آزادی گفت
بین 18 تیم مسابقات شروع شده بود که در بازی نهایی آن کلپ کرکت سید حکیم و عادل تایگر را یافتند که در بازی نهایی بین این دو تیم عادل تایگر توانست پیروزی را از آن خود سازد.
این بازی های ده اووره 15 روز قبل آغاز شد که در آن تیم مرکز ولایت کنر اسدآباد و ولسوالی های دیگر این ولایت سهم داشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. فرانسه و ژاپن اولین موارد ویروس تازه کرونا را تایید کردند. وزارت صحت فرانسه در یک اعلامیه گفته است تست روز جمعه مبتلا شده فرانسوی مثبت بود. این شخص در اواخر در انگلستان بوده. یک تعداد کشورهای دیگر هم موارد مثبت ابتلا به ویروس نو کرونا را تایید کردند. در مورد این نو ویروس کرونا گفته شده که سریع‌تر از کرونا اصلی سرایت می‌کند ولی کشنده نیست. مقامات صحی می‌گویند این هم تا حال معلوم نیست ویروس تازه ساخت. مقامات صحی می‌گویند این هم تا حال معلوم نیست که واکسن تازه ساخته شده کرونا برای این نو کرونا تأثیر دارد یا خیر. وزیر صحت ژاپن نوری ساتامورا دیروز در یک کنفرانس خبری گفت 5 نفر بعد از آن قرنطینه شدند که مبتلا شدن آنها به ویروس نو کرونا تایید شد. این 5 تن پیش از آن که ژاپن بر سفر مردم از بریتانیا به این کشور محدودیت جاری کند به بریتانیا رفته بودند. و سازمان ملل متحد از کشته شدن 3 تن از نیروهای حافظ صلحش در کشور جمهوری آفریقای مرکزی خبر داد. جزئیات بیشتر در این مورد تا زمان و مکان دقیق کشتن شدن سربازان داده نشده است. این پس از آن است که صدها سرباز از روسیه و رواندا برای تقویت حکومت جمهوری آفریقای مرکزی وارد این کشور شدند. قرار است انتخابات عمومی در 27 ماه دسامبر در آن کشور برگزار شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. شهر کابل امروز گواه چند انفجار ماین بود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روی آغاز مرحله دوم مذاکرات صلح در زمان تعیین شده تاکید می‌ورزد.
مهم است که در امون تاریخ دور دوم مذاکره آغاز شود و مسئله محل مذاکره هم نباید باعث ازی شود که مذاکره به تأخیر بیفته.
درباره مذاکرات صلح بحث هم داریم.
از سرگیری مذاکرات در تاریخ تعیین شده خیلی محتمل هست. یک اجماع عمومی برای از سرگیری مذاکرات در این تاریخ در دوحه وجود دارد.
این بحث در نیمه دوم ساعت پخش می شود و در مسائل بین المللی می شنوید که فرانسه و ژاپن از ثبت نخستین موارد نو جدید ویروس کرونا خبر دادند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. 5:07 دقیقه شام به وقت افغانستان است. دفتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید گروه های هراس افغان در تلاش کشاندن دامنه ناامنی ها به پایتخت هستند تا نهادهای امنیتی را ضعیف جلوه بدهند. این در حال است که صبح امروز پایتخت کابل شاهد چند انفجار ماین بود. پلیس کابل گفته که در این انفجارها دو پلیس کشته و دو پلیس و یک غیر نظامی زخمی شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
صبح دیگر در پایتخت افغانستان و سه انفجار بمب مغناطیسی. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل میگوید انفجار نخست در محله چمن حضوری، انفجار دوم در جاده فیض محمد کاتب و انفجار سوم در چارایی شهید نایه سوم رخ داد. در این انفجارها دو پلیس جان باختند و سه تن دیگر از جمله یک غیر نظامی زخمی شدند.
نگرانی مردم کابل بابت وضعیت امنیتی قابل درک است و تیم امنیتی کابل هم به شکل جدی برای تامین امنیت جان و مال و مردم تلاش میکنند. بخصوص نگرانی از آدرس تورای هدفمند در جمع فعالین اجتماعی و مردم کابل به پلیس محسوس است و این نگرانی قسمی گفتم قابل درک است. تلاش های ما هم در چوکات برنامه میثاق امنیتی کابل به منظور تغییر مثبت در این راستاست.
دفتر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری میگوید گروه هراس افغان و برخی القه‌های مافیایی در تلاش کشانیدن دامنه ناامنی به پایتخت هستند. بیش از دو ماه است که آقای صالح مسئولیت مستقیم عملیات مبارزه با ناامنی در پایتخت را بر عهده گرفته است. ضیا ورسجی از مسئولان دفتر مطبوعاتی آقای صالح بر رادیو آزادی گفت که هدف این گروه ها ضعیف جلوه دادن نهادهای امنیتی بر رهبری آقای صالح هستند.
و در این جای شکی نیست که تمام فوکس و پلان هم حلقات توریستی که در افغانستان فعالیت میکنند بیشتر بالای کابل شد تا بتانه جلسه ششونی مربان بس بکشانه و هم کسایی که در عقب حلقات مافیایی و جرمی هستند بیشتر فوکسشان در فعالیت به کابل شد تا بتانه جلسه ششونی مربان بس بکشانه. اما جلسه ششونی با مقاطعیت و با مجدیتش ادامه داره و ادامه خواهد داشت.
در همین حال یونس قانونی معاون پیشین رئیس جمهوری و عضو شورای عالی مصالح ملی در دومین نشست این شورا تروریسم را جنگ اعلان ناشده می داند که روزانه از مردم این کشور قربانی می گیرد. او می افزاید حکومت در دو دهه اخیر در امر مبارزه با هراس افغانی موفقیت چندانه نداشته است.
این جنگ روزانه قربانی میگیره، نه دولت ما و نه ملت ما دی 25 سال در امر مبارزه با این هیولا موفقیت چندانی نداشتند. خوب است که مسئولین محترم حکومتی امروز در این نشست حضور دارن. جا دار از آدرس مردم افغانستان بخواهیم که مسئولین حکومتی ما بر نجات سرزمین چاره بسنجند.
در بیشتر از یک ماه اخیر حملات مسلحانه و انفجار بمب‌های مغناطیسی و ترورهای هدفمند در پایتخت و شماری از ولایت‌ها افزایش یافته است. حمله مسلحانه به یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و ترور فرشته کوهستانی فعال حقوق زنان در ولایت کاپیسا از تازه‌ترین موارد ترور هدفمند در یک هفته اخیر است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید بحث محل برگزاری مرحله دوم گفتگوهای صلح نباید سبب تأخیر دور بعدی گفتگوها شود. آقای عبدالله این سخن را در دومین نشست کمیته رهبری این شورا امروز در کابل گفت. انتظار می رود مذاکرات میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از وقفه 3 هفته‌ای در 5 ماه جنوری که برابر است به 16 ماه جدی از سر گرفته شود. بیشتر در این گزارش.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که هیئت مذاکره کننده صلح حکومت باید جزئیات گفتگوها را به این شورا ارائه کند و حمایت کامل شورا را با خود داشته باشد. عبدالله عبدالله روز شنبه در دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی گفت که مذاکرات صلح باید در زمان تعیین شده برگزار شود.
هیئت مذاکره باید رهنمود بسیار واضحی از این مرجع با صلاحیت در ارتباط با صلح اینا برن و به مرحله دوم مذاکره با اون تاریخ معینی که تعیین شده آمادگی داشته باشند و اوجه جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی کنند. البته مهم است که در اون تاریخ دور دوم مذاکره آغاز شود و مسئله محل مذاکره هم نباید باعث ازی شود که مذاکره به تأخیر بیفتد.
در شورای عالی مصالحه ملی علاوه بر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف و امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری شماره از مقام‌های پیشین و سیاسیون عضویت دارند. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در این نشست گفت که در تاریخ معاصر افغانستان این نخستین بار است که یک مشکل بزرگ از راه گفتگو حل می‌شود، پس نباید فرصت به میان آمده از دست برود.
در ماحول تاریخی اولین بار است در افغانستان معاصر پس از احمد شاه بابا که ما میخواهیم مشکل برش راه حل سیاسی پیدا کنیم. ما بر حل مسائل بزرگ تا امروز شاهد پیدا کردن راه حل سیاسی نبودیم. اکثر منازعات بزرگ افغانستان در گذشته به نحو دیگه حل شده و اگر جرگه‌های هم در تاریخ ما دایر شده اثر مسائل کوچک بوده.
معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت در این نشست گفت که روند مذاکره با مشکلات و پیچیدگی‌های همراه است، اما با گفته وی هیئت از دولت جمهوری اسلامی و مردم افغانستان دفاع می‌کند. هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان پس از 3 ماه گفتگو موضوع‌های پیشنهادی خود را برای دور دوم مذاکرات با هم مبادله و برای یک وقفه 3 هفته‌ای محل مذاکرات را ترک کردند. دور دوم گفتگوهای صلح در 16 جدی در دوحه پایتخت قطر اثر گرفته خواهد شد. چند روز پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری از گروه طالبان خواست که مذاکرات را در شهر قندهار ادامه دهند، اما این گروه این درخواست را رد کرده و گفته که در اوضاع کنونی رهبران طالبان برای گفتگو به افغانستان نخواهند رفت.
روند صلح افغانستان در سال 2020 با پیشرفت‌های به همراه شد. ایالات متحده و طالبان به توافق صلح دست یافتند و همچنان مذاکرات بین افغانان در دوحه قطر افتتاح شد. اما با وصف این از خشونت‌ها در افغانستان هنوز کاستن نشده. پس از یک وقفه کوتاه در گزارش مفصل برایتان در رابطه با پیشرفت‌ها و تلاش‌های صلح افغانستان در سال 2020 می‌گوییم. امضای موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه از رویدادهای مهم در سال 2020 در پیوند به روند صلح افغانستان بود. این موافقتنامه را زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر امضا کردند، به امید آن که جنگ طولانی در افغانستان را به پایان برسانند. در مراسم امضای موافقتنامه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز حضور داشت. پامپیو آن روز را تاریخی خواند.
امروز برای ایالات متحده و مردمش یک روز تاریخی است. ما امروز به سمت صلح و صلح واقعی در افغانستان گام قاطع بر می داریم.
پامپیو افزود که اگر طالبان بر اساس موافقتنامه به تعهداتش عمل کنند، امریکا نیروهایش را ظرف 14 ماه از افغانستان بیرون خواهد کرد. کاهش خشونت و مبارزه طالبان با تروریسم به طوری که از خاک افغانستان علیه امنیت امریکا و متحدانش استفاده نشود از موارد عمده موافقتنامه است. ملا برادر در سخنرانی مختصرش در مراسم توافق صلح با امریکا را یک موفقیت خواند.
در افغانستان اسلامی امارت او امریکا
ترمن مذاکرات و توافق کامیاب میان امارات اسلامی افغانستان و امریکا به نفع ملت مجاهد افغانستان و جهان و یک اقدام مثبت است. به همه مبارکباد میگویم.
گفتگوها میان امریکا و طالبان 16 ماه طول کشید و در این مدت خلیلزاد چندین بار به کابل سفر کرد. او سفرهای به پاکستان، هند، روسیه، ازبکستان، بلژیم و برخی کشورهای دیگر هم انجام داد. این گفتگوها فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد و یک بار نزدیک به 5 ماه متوقف شد و این زمانی بود که حمله انتحاری مرگبار در 5 ماه سپتامبر سال 2019 در منطقه ششدرک کابل دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده را سخت خشمگین ساخت. در آن حمله 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند و مسئولیتش را طالبان پذیرفتند. ترامپ پس از آن حمله گفتگوها را لغو اعلام کرد.
گفتگوها از بین رفت. بنابر برخی از نگرانی ها از بین رفت. آنها فکر می کردند که مردم را بکشند، موقف خوب در میز مذاکره به دست می آورند.
توقف گفتگوهای صلح سبب ناامیدی مردم افغانستان نسبت به روند صلح شد. اما ایالات متحده موقفش را در برابر طالبان دوباره نرم ساخت و گفتگوها را با این گروه در 20 ماه جنوری سال 2020 از سر گرفت. دو طرف بالاخره به توافق نهایی دست یافتند. همزمان با مراسم امضای موافقتنامه در قطر، اعلامیه مشترک میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی افغانستان در کابل صادر شد. در مراسم به این مناسبت مارک اسپر وزیر دفاع وقت ایالات متحده و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو اشتراک کرده بودند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در آن مراسم گفت مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان گسترده تر و همه جانبه خواهد بود.
آجندای بحث‌های ما با طالبان نسبت به بحث‌های آنها با ایالات متحده وسیع‌تر خواهد بود. آنها برای بحث درباره روابط خود با عامیان دولتی و غیر دولتیشان آماده باشند.
رهایی تا به 5000 زندانی طالبان و آغاز مذاکرات بین افغانان در 10 ماه مارچ سال 2020 نیز بخشی از توافق آمریکا و طالبان بود. تأخیر در رهایی از زندانیان طالبان سبب شد که آغاز مذاکرات 6 ماه عقب افتاد. حکومت افغانستان در اوایل تأکید کرد که زندانیان این گروه را بدون قید و شرط آزاد نمی کند. این موقف حکومت اندک باعث نارضایتی مقامهای آمریکایی شد. پس از مدت جر و بحث و سفر وزیر خارجه ایالات متحده به کابل، حکومت افغانستان روند رهایی زندانیان طالبان را آغاز کرد. 4600 زندانی در چند مرحله از بند حکومت آزاد شدند. اما برای تصمیم درباره رهایی 400 زندانی به گفته حکومت زندانیان خطرناک لای جرگه مشورتی فراخوانده شد. جرگه در قطعنامه 25 مادهی که توسط عاطف طیب منشی جرگه خوانده شد با رهایی صدها زندانی باقی مانده طالبان توافق کرد.
جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد 400 تن زندانیان مورد نظر طالبان را تایید می نماید.
لویا جرگه مشورتی صلح با اشتراک 3400 مرد و زن در ماه آگست در کابل برگزار شد. رئیس جمهور غنی سپس فرمان رهایی صدها زندانی دیگر طالبان را امضا کرد.
او پیشتر گفته بود که 400 زندانی طالبان را به دلیل ارتکاب جرایم سنگین رها نمی کند و در این باره لویجرگه باید تصمیم بگیرد. طالبان هم در چند مرحله حدود 1000 زندانی حکومت را از بند رها کردند. سرانجام مذاکرات بین افغانان پس از تکمیل شدن روند مبادله از زندانیان طی مراسم در 12 ماه سپتامبر در دوحه قطر افتتاح شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و برخی مقامهای دیگر حکومت کشور در کنار هیئت مذاکره کننده دولت در مراسم اشتراک کرده بودند. عبدالله در سخنرانیش ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با موفقیت به پیش رود و افغانها به صلح دائمی دست یابند.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامی جمهوریت او د طالبان و تحریک در من
خداوند بزرگ مذاکرات صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان را به کامیابی برساند، زیرا این امید مردم ملت ما است.
ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در دوحه قطر در مراسم گفت به هدف دریافت رای حل سیاسی برای بیش از 40 سال جنگ در افغانستان گرد هم آمدند.
خرسندم که به هدف پایان منزله 40 ساله افغانستان و ایجاد یک نظام اسلامی اشتراک کننده مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان هستیم.
با وصف افتتاح مذاکرات در دوحه قطر، هزاران کیلومتر دورتر در افغانستان اما خشونت‌ها کاهش نیافت. طالبان طبق توافق 29 فوریه از حمله به نیروهای آمریکایی دست کشیدند، اما به حمله‌های خود به نیروهای افغان ادامه دادند. گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از حدود 3 ماه درباره طرز العمل کاری مذاکرات در دوم ماه دسامبر به توافق رسیدند. نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان:
در افغانستان دشوری در مذاکرات
طرز العمل مذاکرات صلح افغانستان نهایی شده است و کمیته کاری دو طرف به کارش آغاز میکند.
هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان سپس به بحث درباره آجندای مذاکرات پرداختند، اما دیر نگذشته بود که آنها در 12 دسامبر در گفتگوهایشان وقفه 3 هفته‌ای اعلام کردند. به دنبال این اعلام، هیئت دولت افغانستان به کابل بازگشت و یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به پاکستان رفت. حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان در توییت در 12 ماه دسامبر گفت مراحل بعدی گفتگوهای صلح در داخل کشور دنبال شود. سپس رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز خواست که مذاکرات صلح در افغانستان به پیش برده شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت تصمیم درباره محل برگزاری مذاکرات به هیئت‌های مذاکره کننده ارتباط می‌گیرد. انتظار می‌رود این مذاکرات در 5 ماه جنوری سال 2021 از سر گرفته شود. مردم در افغانستان امیدوارند که در سال نو میلادی شاهد آتش‌بس و توافق صلح در کشور باشند. مقام‌های ایالات متحده در ماه نوامبر گفتند شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا اواسط ماه جنوری از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد یافت. قرار است جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در 20 ماه جنوری مراسم تحلیف را به جا آورد. دونالد ترامپ گفته بود که جنگ‌های بی‌پایان را به پایان خواهد رساند. حال بسیاری ها منتظرند ببینند که جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا طولانی ترین جنگ در تاریخ آن کشور در افغانستان را چگونه به پایان خواهد برد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ژاپن و فرانسه ثبت نخستین موارد نو جدید ویروس کرونا در این کشورها را تایید کردند. انتشار این ویروس در اوایل هفته در بریتانیا سبب قرنطینه شدید و منع رفت و آمد به این کشور شد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
ژاپن و فرانسه مورد نخستین نوع جهش یافته ویروس کرونا در این کشورها را تایید کردند. وزارت صحت عامه فرانسه گفت آزمایش یک مرد فرانسوی که در انگلستان به سر می‌برد روز جمعه مثبت تشخیص شد او از خود علائم نشان نداده و خود را منزوی ساخته است. برخی کشورهای دیگر اروپا هم از انتشار نوع جدید کرونا گزارش دادند که نسبت به ویروس اصلی به سرعت سرایت می‌کند، ولی نسبتاً بسیار کشنده نیست. مقامات صحی همچنین گفتند که هنوز دلایل در دست نیست که این ویروس در برابر واکسن مقاومت خواهد کرد. نوریسا تامورا وزیر صحت عامه ژاپن اواخر روز جمعه به خبرنگاران گفت که 5 نفر بعد از اینکه ابتلای آنها به ویروس تشخیص شد به قرنطینه فرستاده شدند. این 5 نفر قبل از اینکه توکیو به ورود مسافران خارجی از بریتانیا محدودیت‌های موقت وضع کند به ژاپن رفته بودند. در حال حاضر صرف اتباعی ژاپن و خارجیان دارای اقامت می توانند داخل این کشور شوند، ولی بعد از ورود باید 14 روز در قرنطینه بمانند. بعد از انتشار خبر نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا، کشورهای مختلف جهان پروازها از این کشور را به حالت تعلیق درآوردند. فرانسه ورود همه مسافران و موترهای باربری از بریتانیا را برای 2 روز منع کرد که در نتیجه یک تعداد بسیار وسایل در بندرگاه دوویر گیر ماندند. پاریس سرحد خود را دوباره گشود، ولی اکنون از همه کسانی که از بریتانیا داخل فرانسه می شوند می خواهد که باید سند آزمایش منفی نوع جدید کرونا ارائه کنند. از سوی دیگر حکومت آمریکا سر از روز دوشنبه آینده از همه مسافران پروازهای ورودی از بریتانیا می خواهد سند آزمایش منفی کرونا را 72 ساعت قبل از پرواز با خود داشته باشند. در این میان کره جنوبی در حالی که انتشار ویروس در یک زندان، خانه های سالمندان و کلیساها در این کشور رو به افزایش نهاده، امروز شنبه دومین رقم بلندترین ابتلای روزانه را نشر کرد. اداره جلوگیری و وقایه امراض گفت 1132 مورد جدید ابتلا روز جمعه گزارش شد که از رقم روز پنجشنبه که 1241 مورد بود چندان تفاوت بزرگی ندارد. کره جنوبی توانسته که انتشار وسیع این ویروس در گذشته را توسط آزمایش های گسترده مهار کند.
ترکیه در تلاش بازسازی آبدهای تاریخی اسلامی در هرات است. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند تا کنون 15 آبده تاریخی را به دفتر تیکا پیشنهاد کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
به تازگی ترکیه برای بازسازی آبدات تاریخی جان اسلام در هرات آستین بالا زده است. خانقاه شیخ عمود در گازرگاه، چله خانه خواجه عبدالله انصار در گازرگاه، مقبره امام فخر رازی، مسجد تاریخی امیر علی شیر نوایی و نگارخانه مسجد جامع 5 آبده است که چکش مرمت دفتر تیکا یا آژانس انسجام و همکاری جمهوری ترکیه در هرات بان خورده است. علی ارغون‌چنار مسئول دفتر تیکا در هرات، هرات را گنجینه از آبده‌های اسلامی می‌داند.
سیاست دولت ما این است که تمام آبدات تاریخی جهان اسلام متعلق به ماست، چون ما یک جهان اسلام هستیم. ترکیه غیر از هرات یک کشورهای اسلامی دیگه برای پروژه‌های مرمت اجرا می‌کند.
از آغاز فعالیت دفتر تیکا در هرات حدود 3.5 سال می گذرد. این دفتر در بخش صحت، زراعت و ترمیم آبده‌های تاریخی هرات فعالیت داشته است. جاوید زرقام، عامل هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید ترکیه پس از آمریکا حامی مهم جهت ترمیم آبده‌های تاریخی در هرات است.
حدود 15 آبده ما به دفتر تیکا معرفی کردیم که حدود 5 آبده تا بار ترمیم کرده و دفتر تیکا هم با ما وعده کرده که با ترمیم بناهای بیشتر اقدام خواهد کرد.
طبق آمار ریاست اطلاعات و فرهنگ بیش از 780 بنای مهم تاریخی در هرات وجود دارد. بناهایی که از سال 1385 به خاطر ثبت آنها به عنوان میراث‌های جهانی در به یونسکو را میکوبند. نه تنها دربای این سازمان باز نشد، بلکه خبر از فروپاشی و تخریب آنان به گوش می رسد. زلمه صفا، مسئول حفظ و ترمیم آبده‌های تاریخی در هرات، حکومت را مسئول می داند.
در حد 40% از نمره فعلا به ترمیم اساسی و استراری ضرورت داره. متاسفانه کل توان ترمیم اساسی از نظر از بودجه دولت فعلی نیست، به خاطر اینکه دولت ما متاسفانه درگیر مسائل جنگ است. ما همیشه خواستار همکاری مؤسسات و دونرهای ملی و بین المللی هم در این زمینه شده.
در پانتونای ترکیه به گفته علی ارغون‌چنار، مسئول دفتر تیکا یا آژانس انسجام و همکاری جمهوری ترکیه در هرات، شماری از محصلان مونوگراف های خود را در مورد تاریخ هرات و شخصیت های چون امام فخر رازی، مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی، حسین واعظ کاشفی کار می کنند. علی ارغنچنار می گوید آنان در تلاشند تا هرات را به یک مکان گردشگری تبدیل کنند.
پنج و نیمه شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو سودی. اکنون سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت صحت افغانستان می گوید که در انفجارهای امروز کابل حداقل 4 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند که 2 نفر از قربانیان پلیس می باشند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید شرکت هندی به نام جابز انترنشنال اعلان کرده است که 2000 تن زیره از افغانستان خریداری می کند. در بازی های کرکت که در ولایت کنر انجام شد، تیم کرکت عادل تایگر در مسابقه نهایی برنده شد. فرانسه و ژاپن اولین موارد ویروس تازه کرونا را تایید کردند و سازمان ملل متحد از کشته شدن 3 تن از نیروهای حافظ صلحش در کشور جمهوری آفریقای مرکزی خبر داده است.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com 5:31 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر بحث هفته پخش می شود. پیش از آن رویدادهای ورزشی را داریم.
آینه روز ورزش.
تیم فوتسال اتحاد هرات با شکست تیم صداقت کابل قهرمان لیگ برتر فوتبال کابل شد. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت در این رقابت ها که 10 تیم از کابل و ولایات اشتراک کرده بودند برای مدت 11 روز با هم رقابت کردند. آقای مشوف میگوید در بازی نهایی امروز تیم اتحاد هرات 5-3 تیم صداقت کابل را شکست داد و به قهرمانی این مسابقات راه یافت. در این رقابت ها تیم صداقت کابل مقام دوم را به دست آورد. تیم اتحاد هرات با پیروزی در این مسابقه برای اولین بار جواز اشتراک در مسابقات آسیایی را که قرار است سال آینده میلادی برگزار شود به دست آورد. اولین دور مسابقات اوپن جیجیستو با صورت تک 5 در ولایت هرات صبح امروز برگزار شد. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی اداره ورزش این ولایت به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها که ظهر امروز به پایان رسید 48 ورزشکار اشتراک کرده بودند. آقای ضیا میگوید هدف از برگزاری این رقابت ها آمادگی برای ورزشکاران برای مسابقات انتخابی هرات است. قرار است رقابت های انتخابی هرات در ماه هود برگزار شود که این 48 ورزشکار در آن اشتراک خواهند کرد. و در دومین بازی تست میان استرالیا و هند، استرالیا در اولین اننگز با از دست دادن تمام بازیکنانش 195 داشت را هدف تعیین کرد. این رقابت ها با میزبانی استرالیا برگزار شده است. ما روز برای استرالیا بیشتر از همه 48 داشت را به دست آورد. جسپرت بورا توپ انداز هند 4 ویکت، اشوین 3، محمد سراج 2 و رویندرا 1 ویکت را برای هند به دست آوردند. قابل یادآوری است که پیش از این اولین بازی تست را تیم استرالیا با تفاوت زیادی برنده بود. هند در بازی اول تست 36 داشت را انجام داده بود.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. در وقفه روند صلح افغانستان در دوحه قطر، دو طرف درگیر جنگ از مذاکره اکنون به مشاوره روی آوردند. نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان از دوحه به کابل رفتند و هیئت طالبان برای دیدار 3 روزه به پاکستان شتافت. دو طرف در دوحه گفته بودند که وقفهشان تا 5 ماه جنوری است. آیا روند گفتگوها در آن تاریخ از سر گرفته خواهد شد؟ در کجا؟ پس در دوحه قطر، افغانستان یا جای دیگر؟ ادامه خشونت‌ها در افغانستان چقدر بر روند صلح تأثیر خواهد گذاشت؟ با کارشناسان بحث می‌کنیم در همین برنامه. من مصطفی صدیقی هستم، عارف سر، کارشناس امور امنیت بین‌المللی و مبارزه با تروریسم در لندن، و سرایا پاکزاد، فعال حقوق بشر در هرات، مهمان برنامه هستند. جناب سر، انتظار می‌ره که روند صلح افغانستان در 5 جنوری از سر گرفته شود. و تازگی اما برخی از مقام‌های ارشد افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی گفتند که مذاکرات در داخل افغانستان مثلا در قندهار راه اندازی شود. چقدر ممکن است چنین شود؟
از سرگیری مذاکرات در تاریخ تعیین شده خیلی محتمل هست و من امیدوارم که این پروسه اثر گرفته شود، چون یک اجماع عمومی برای اثرگیری مذاکرات در این تاریخ در دوحه وجود دارد. اما در پاسخ به پرسش دوم شما مطرح کردید که محل برگزاری دور دوم مذاکرات کجا تعیین خواهد شد، من فکر میکنم که بحث کشاندن این پروسه صلح در داخل افغانستان با چند تا موانع خیلی جدی روبرو هست و دست کم در آینده نزدیک خیلی محتمل و امکان پذیر به نظر نمی رسد. اول اینی که هیئت گفتگو کننده طالب بحث امنیت را مطرح کردن، گفتن که اگر مذاکرات در داخل افغانستان ادامه پیدا بکنه ما از امنیت لازم اونجا برخوردار نخواهیم بود، بنابراین آماده نیستیم در افغانستان مذاکرات ادامه بدن. یک بحث است. فاکتور دوم مسئله به اعتمادی بین حکومت افغانستان و گروه طالبان هست، برای اینکه حکومت افغانستان هم مورد طالبان را متهم بر این کرده که نفوذ پذیر از کشورهای منطقه و فرامنطقه است، بالخصوص پاکستان، که به نظر من یک بحث خیلی جدی هست و موضع گیری حکومت افغانستان کاملا بجا هست. در مقابل حکومت افغانستان همچنان گفتن که تلاش دارد تا این که بر کلیت این پروسه گفتگو صلح افغانستان نفوذ بکنن، و اگر محل برگزاری یا تداوم این گفتگوها از قطر به افغانستان منتقل شود، نفوذ حکومت افغانستان بر این پروسه را طبعا که تشدید میکنه و تقویت میکنه، برابر این از دید طالب خیلی قابل قبول نخواهد بود. مسئله سومی که نقش کشورهای منطقه و فرامنطقه را در مسئله خیلی تقویت میکنه و به نظر مهم اینه که دسترسی به هیئت طالبان از طرف کشورهای حامیشون در صورتی که مذاکرات در افغانستان سر گرفته شود خیلی محدود میکنه، خصوصا برای پاکستان. پاکستان هم را تلاش کرده که نفوذش را بر کلیت پروسه صلح و همچنان بر هیئت مذاکرات طالب تشدید ببخشه، همچنان برای اونا خط فکری خلق کنه و تلاش کنه که اونا را روی خط فکری حرکت بده. اگر احیانا محل برگزار انتخابات از دوحه یا کشورهای دیگر به افغانستان منتقل شود، طبعا که دسترسی طالبان و کشورهای حامی دسترسی پاکستان و کشورهای حامی طالبان به هیئت گفتگوکننده محدود میشه و این مسئله حکومت افغانستان در موقف بهتری قرار میده، چیزی که طالب و حامی طالب از آن انکار دارند و همواره تلاش کردن سرباز بزنند.
خب همونطور که شما در جریان هستین، زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان هم قبلا گفته که دو طرف در دوحه قطر وقفه چند روزه اعلام کردند تا 5 ماه جنوری، و او افزود که گفتگوها باید بدون تأخیر از سر گرفته شود. با توجه به اینکه روند در مجموع با تأخیرهای به همراه بوده، این بار دیده شود که چه خواهد شد. برمیگردیم به نکته آخری که شما گفتین، هیئت طالبان انگام دیدار از پاکستان با عمران خان صدر اعظم او کشور با او ملاقات کرد و خبر رسید که عمران خان گفت که گفتگوهای بین افغانان فرصت تاریخی را فراهم کرده برای برقراری صلح دائمی در کشور. خانم پاکزاد، چه نشانه هایی را شما در داخل افغانستان میبینین برای برقراری صلح دائمی؟
بحث صلح در افغانستان با استقبال مردم روبرو شد، چون مردم افغانستان واقعا خسته است از صدام جنگ و مخصوصا حال شیوی روی کرده جدید طالبا که آنقدر جنگ وسعت دادن که نه پوهنتون نه زایشگاه و نه هیچ محل مسئول نیست. واقعا مردم خسته هستن، استقبال میکنن. هم متاسفانه مشکلاتی که در این راستا وجود داره، در عین حال که مردم واقعا تشنه صلح هستن، مردم یک مقدار بی‌باور هستن، مردم هنوز با مشکلاتی که دارن و با جنگ‌های طولانی نسبت به طالبان بی‌باور هستن و طالبان تصور همون طالبای 1996 دارن. وقتی که تصویر گفتگوهای طالبان میشه یا تصویر از این میشه که در قدرت سهیم شوند، نسل امروزی خب دقیقا متفاوت است با اون نسل دیروز، اما با مجردی که نام از طالب میشه همو حوادث دهه 1996 پیش روی تکرار میشه که دیگه مکتبی نیست، دیگه آزادی ها و ارزش های دموکراسی در میان نیست و خطوط سرخی که ما برایش سالها جنگیدیم قربانی دادیم دیگه مطرح نمیشه. مردم ضمن از اینکه خوشبین هستن، ضمن از اینکه میخوان به تا پروسه های صلح امیدوارش هستن، از هر دو طرف خسته هستن. با اون پیمانه که من از طالبا گفتم و اون پیمانه از حکومت خسته هستن، به خاطر از اینکه میگن همه فساد در انتخابات، بیباوری از اونا نسبت به پروسه های دموکراسی و همه وضع موجود باعث شده که شرایط جنگ تشدید پیدا بکنه. با آن هم شما نشستای جوانان رو میبینین، نشستای گروه های زنان رو میبینیم و کمک ها در این پروسه ها رو میبینین که شما بحث گروهی که صلح هلمند بودن برای آتش بس صلح تا به هرات و تا به تمام ولایت رسیدن، نشان میده که مردم علاقمند به صلح هستن. اما نشانه هایی که بتونه مردم خوشبین بکنه متاسفانه نشانه وجود نداره، چون جنگ با شدت خود باقی است. زمانی که از میله و دهنه تفنگ صحبت میشه مردم بی‌باور هستن. خب حکومت هم باید، جناب آقای غنی باید بفهمه که دیگه طالبا و طالبای 2014 بر امریکا بودن نیست، خروج از افغانستان اولویت امریکاست. به این باید راهکار بسنجن که چگونه یک خروج استراتیجیک و درست صورت بگیره و چگونه ما پروسه صلح به طالب کمک بکنیم.
بله تشکر از شما خانم پاکزاد. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. در کنار کارشناسان شما هم میتونین نظر بدین و نظریاتتان برای ما مهم است. با عده از مردم در مناطق مختلف افغانستان صحبت کردیم و از ایشان پرسیدیم که از طرفهای درگیر جنگ چه میخواهند. میشنویم و زود برمیگردیم.
من احمد شاه هستم، یکی از شهروندان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور. خواست و آرزوی همیشگی مردم افغانستان ختم جنگ و کاهش خشونت ها حداقل در 20 سال اخیر بوده. بارها مردم افغانستان از طالبان خواستن که خشونت هایشان را کاهش بدن، خشونت ها را توقف بدن و با مردم حکومت افغانستان صلح کنن. تنها روزه مردم ختم جنگ و ختم خشونت در کشور است.
محمد گل پویا، یکی از شهروندان ولایت غور. یگانه خواست ما است که اینا توجه به دستاوردهای 19 ساله که قانون اساسی، نظام، دموکراسی، حقوق زنان، جامعه مدنی، مطبوعات، آزادی بیان، اینا همه دستاوردهایی است که در طی 19 سال با تلاش های فراوان و حمایت جامعه بین الملل به دست آمده. امیدوار هستیم که با حفظی از این دستاوردها به یک نتیجه برسن که به خیر و صلاح مردم افغانستان باشه.
مهدیه از جوز جان، حفظ دستاوردهای زنان و ای که زودتر به یک نتیجه برسیم و از این فلاکت رهایی یابیم.
ما شستم از شهر مزار شریف، از آیت مذاکره کننده با طالبان میخوایم که در مذاکره با طالبان از حقوق زنان دفاع کنه و ما میخوایم دوباره به دوران طالبان برگردیم.
محمد جان آوری هستم از شبرغان. آره، هم خوشنط های دامه داره زمانه که مذاکرات جریان است و طبعا 100% دست بده که به نتیجه بانه مذاکرات، خوشنط ها بیشتر بشه، افزایش پیدا میکنه و خیلی زیاد میشه.
دیدگاه های مردم را شنیدید در مورد این که از طرف های درگیر جنگ چه میخواهند. با اما پیام آخر توجه میکنیم که شنونده گفت که ادامه خشونت ها قابل نگرانی است. عین نگرانی مردم را جنرال آمریکایی هم ابراز کردند. مثلا جنرال اسکات میلر، قوماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، به تازگی در مصاحبه گفت که خشونت روند صلح را به خطر می اندازد. جناب سحر، چقدر مهم است که خشونت ها کاهش بیابد؟ واقعا
من فکر میکنم که یکی از مسائل عمده ای که در قدم اول قبل از برگزاری هر نوع نشست بین گروه طالب و همچنان هیئت مذاکره حکومت افغانستان صورت میگیره، باید بحث کاهش خشونت ها باید مطرح میشد. من فکر میکنم که اصلا پایه و اساس و تهداب این پروسه استواری بر همین ادامه خشونت ها و همچنان کاهش خشونت ها. ببینید، پروسه صلح در کلیتش باید بر اساس یک اعتماد و همچنان احترام متقابل صورت بگیره تا اینکه بتونه ما را به منزل مقصود برسانه. با توجه به آنچه که ما از کشورهای دیگه مانند کولومبیا و کشورهای آمریکای جنوبی داریم به این نتیجه میرسیم که تا زمانی که خشونت ها چه از طرف حکومت افغانستان است و چه از طرف گروه طالب است همچنان ادامه پیدا بکنه و به صورت روزمره هر دو جانب عملیاتی خشنتری از خود نشان بدن، به همان تناسب و به همان میزان کلیت پروسه صلح مذاکرات آسیب میرسانند و هیچ بنیادی و هیچ اعتمادی مبنی بر ادامه این گفتگوها صورت نخواهد گرفت. بنابراین حکومت ایالات متحده آمریکا و همچنان کشورهای منطقه و فرامنطقه باید تلاش بکنند که فشار مضاعف را بر طالب وارد بکنند تا اینکه طالب به کاهش خشونت و انجام آتش بسی سواری توافق بکنند. ببینید شما توجه دارید که یکی از دلایلی که طالب در این ماهای اخیر بر تشدید خشونت و تشدید جنگ توجه کردن اینه که تا حکومت افغانستان در موقعیت ضعیف‌تر نشان بده و قرار بده و از طرف دیگر اعتماد مردمی و اجتماعی مبنی بر این که حکومت افغانستان قادر به تامین امنیت را از آسیب رسانه. با توجه به این رویکرد استراتژیک داره پیش رو گرفته، من فکر میکنم که دو راه حل وجود داره. اول اینکه تلاش ها صورت بگیره تا اینکه این آتش بس به صورت درستش شکل بگیره، زمینه شی و شالوده های این خلق شود و به صورت درست مدیریت شود. گزینه دوم که به نظر من میتونه مؤثر واقع شود اینه که در صورتی که طالب برای آتش بس و کاهش خشونت ها موافقت نمیکنه، حکومت افغانستان و شرکای بین المللی ما باید فشارهای نظامی علیه حکومت علیه گروه طالب در داخل افغانستان و حامیانش به صورت مشخص پاکستان در خارج باید تشدید بکنه تا اینکه این پروسه به منزل مقصود برسد. اگر احیانا این نسل جدیدی از طالبی که فعلا ما داریم میبینیم چی در افغانستان و خارج افغانستان که عملیات خشن‌تر و پیچیده‌تر انجام بدن همچنان به کارگرد خشیشان ادامه بدن، من فکر نمی کنم که پروسه مذاکرات به منزل مقصود برسد.
مردم خواهان کاهش خشونت های روان بودند و برقراری آتش بس یکی از خواسته های اصلیشان است، چنانچه که پیشتر هم شنیدیم. اما تا اینجای کار هیچ کدام از این دو برآورده نشده. خانم پاکزاد، کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر زندگی مردم عادی؟
دقیقا ببینین وقتی که بحث میشه در کشورهای مختلف ما سناریوهای مختلف دیدیم، حتی زمانی در ایرلند وقتی که تصویر دو طرف جنگ در یک کاوچ دیده شد، در یک صوفا شیشده بودن، باعث شد که یعنی مردم خود را شروع بکنن دیوارهای که بین کلیسا گذاشته بودن رو چپا بکنن و مردم شروع بکنن با اینکه صلح اجتماعی رو به وجود بیارن. یعنی باور مردم آنقدر تأثیر بسیار بالا داره. وقتی که اگر خشونت ها کاهش پیدا بکنه، دقیقا باورمندی مردم زیاد میشه. مردم باور میکنن که طرفایی که جنگ میکنن دیگه به یک منطقی رسیدن که دیگه نمیخوان ویرانی بکنن، دیگه نمیخوان جنگ بکنن، میخوان گفتگو بکنن. حالا در گفتگوها بحثای هست، شما میفهمیم که طالبا یک گروه نیستن، شاخهای مختلف هستن. اگر بحث او باشه که ما بخوایم طالبا را وارد نظام بسازیم، خب بحث داعش و تندروهای دیگه از اونا چی میشه. اما حداقل مردم باورمند به این میشن که با آوردن از اینا در پروسه ما تضمینی بر ازی وجود خواهد داشت که حداقل خشونت ها کاهش پیدا بکنه و افغانستان بره به طرف یک ثبات دائمی بره و باز با گروه های دهشت افکن و گروه های دیگه که جنگ میکنن وارد مرحله دوم از بحث جنگ یا بحث فشارهای کشورهای همسایه برای بیرون راندن از اونا که دیگر افغانستان لانه یا مرکزی برای رشد و انکشاف و تنظیم گروه های تروریستی بر افغانستان نشه. اما تا زمانی که چنین جنگ های وجود داره، اونو سناریو هست که مردم با وجودی که از دولت خسته هستن اما هیچ گروهی دیگر هم ترجیح نمیدن، مردم کاملا بی‌باور هستن. آسیب کلی از این مردم میبرن. وقتی که بحثا میشه ما در 34 ولایت افغانستان صحبت‌های در مورد گفتگوهای صلح داشتیم و ما اتفاقا سخنگوی جامعه مدنی و پروسه‌های صلح بودیم. وقتی که بحث صحبت صلح با مردم میشد میگفتن که ما حیران هستیم که هر دو طرف از مردم افغانستان گپ میزنند. اینا بر کی میخوان حکومت بکنن؟ همین ما مردمی که هر روز کشته میشیم، همین ما مردمی که طفلای خود از دست میدیم، همین ما مردمی که دار و ندار خود از دست میدیم، همین مردمی که هر روز مهاجر میشن. و در مورد همین مردم صحبت میکنن. خود دقیقا وقتی که جنگ کاهش پیدا میکنه، خشونت کاهش پیدا میکنه، مردم باورمند میشن که بله ما هستیم که بر این مردم میخوان، رهبرا میخوان بر مردمی حکومت بکنن که بهشان ارزش قائل میشن، بر مردمی حکومت بکنن که برای اینا فرصت ازیر میدن که حق تعیین کننده داشته باشن در پروسه‌های صلح. هیچ بحثی با مردم نشده، تنها حکومت تا یک بحث بسیار کوتاهی با مردم داشتن. اصلا پرسان نشده که حکومت اماراتی بر شما خوب است یا حکومت جمهوریت. هرچند بحث شورای جرگه صلح بود، اما مهاد مردم نگران هستند. حتی در بحث گفتگوها صحبت هایی که میشه میگن که حتی نماینده هایی که از جانب دولت افغانستان رفتن محافظه کاری میکنن، با مردم شریک نمیکنن آنچه که اتفاق میفته.
بله، تشکر از شما خانم پاکزاد. با معذرت که چون فرصت ما محدود است من حرفایتان را قطع کردم. حالا هیئت های دو طرف در حال شور و مشوره هستند که با نهادهای مختلف صحبت شود در مورد صلح. و یک نکته‌ای که شما در مورد حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی پرداختین، به این توجه بکنیم جناب سر، می‌دانیم که در ماه فوریه امسال ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر توافق امضا کردند که به اساسش واشنگتن گفته که تمامی نیروهای خود را از افغانستان بیرون خواهد کرد تا چند ماه دیگر، مشروط بر این که طالبان با تروریسم مبارزه بکنند. اما طالبان هنوز نه از جنگ در برابر حکومت افغانستان دست کشیدند و نه هم با القاعده آشکارا قطع رابطه کردند. با این حساب وعده طالبان مبنی بر این که نمیگذارن هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان منافع آمریکا و متحدانش را تهدید بکنه، چقدر میتونه تصدیق شدنی باشه و نظارت کردنی؟
من فکر میکنم که این تصور مبنی بر این که ارتباطات گروه طالب با سایر گروه تروریستی در افغانستان قطع شده از اول اشتباه بود و این مسئله نه عملیاتی هست و نه هم میکانیزمی میتونه وجود داشته باشد مبنی بر این که تازه پروسه نظارت و ارزیابی دقیق انجام بده. چون گروه طالب در دوران 20 سال اخیر و همچنان قبل از سپتامبر 2001 با گروه های افراطی دیگری مانند القاعده و شبکه حقانی و همچنان تحریک طالبان پاکستان منافع و منابع مشترک بیشماری در افغانستان و خارج از افغانستان دارند و این در هم تنندگی ها باعث میشه که این گروه ها را به صورت جدا ناپذیر در کنار هم قرار بدن. و در حقیقت امر اینه که طالب در دوران 20 سال اخیر به صورت خیلی مدام و مستمر با این گروه ها همکاری داشته و لانه امنی برای عملیات تروریستی سایر گروه ها در قلمروهایی که تحت کنترل طالب بوده فراهم کردند. از طرف دیگه مسئله ای که در کلیت پروسه صلح به نظر من بهش توجه لازم صورت نگرفته اینه که روابط خیلی عمیق و گسترده ایدئولوژیک و سیاسی بین گروه طالب و باقی گروه های تروریستی در افغانستان و خارج افغانستان وجود داره که قطع این ارتباطات نه برای طالب مقدور هست و نه برای طالب مقبول هست و در کوتاه مدت دستی کم باید انتظارش نداشت. گزارش های خیلی جدی وجود داره و تمام ما با دسترسی داریم که گروه های طالب در دوران بسال با تمام این گروه ها ارتباط داشتن در داخل افغانستان و خارج افغانستان و این گروه های تروریستی در قدم بازوی عملیاتی طالب را تشکیل می دادن. بنابراین این همه نفوذی که این گروه های تروریستی بر طالب یا بر گروه طالبان داشته به نظر من در این زودی ها قابل قطع نیست.
و موضوع مهم دیگر کوتاه توجه میکنیم خانم پاکزاد، حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته مخصوصا در زمینه حقوق بشر چقدر مهم است برای شما در هر نوع مذاکره صلح؟
بسیار تشکر. خب ببینین حفظ دستاوردها چیزی است که مردم افغانستان با قیمت بسیار گزافی بهش پرداختن. خونه ریخته شده، جانا رو ما از دست دادیم و حق مردم افغانستان است که مردم با کمترین نیازمندی هایی که هست که ما خطوط سرخ برش می نامین دسترسی داشته باشه. هم به دلیلی که حق مردم افغانستان است، مردم افغانستان شایسته از این هستند که در یک فضای صلح‌آمیز زندگی بکنن و دسترسی به حقوق خود داشته باشن، و در پلوی از او خب امروز عصر تکنولوژی است، عصر پیشرفت است. مردم افغانستان 60% نفوس افغانستان جوانان تشکیل میدن و متوافقی از او در کل مردم افغانستان دیگه دسترسی به تکنولوژی روز دارن، دسترسی به رسانه ها دارن. مردم افغانستان میبینن که آنچه که در ماحول از این اتفاق میفته، آنچه که در کشورهای دیگه اسلامی اتفاق میفته و آنچه که امروز پیشنهاد میشه که ما میخواییم در افغانستان داشته باشیم کاملاً برعکس است. شما امروز آزادی های در عربستان سعودی رو ببینین، کشورها توافقات کشورهای به اصطلاح کشورهای غیر اسلامی و اسلامی رو ببینیم، و آنچه که ما میاییم به افغانستان سرش بست میکنیم بسیار چیزهای متفاوت است. بنان مردم افغانستان دیگه باورمند هستن، مردم بسیار متحد هستن و بر حفظ دستاوردها هم خود از اینا کار میکنن و هم فکر نکنم دیگه حکومت و هم در کل بسیار میکنم.
بسیار تشکر از شما خانم پاکزاد. بگذارین یه سوال را بپرسم. بسیار تشکر از شما چون وقت ما محدود. در دقایق دیگه که به پایان بحث مونده خانم پاکزاد، شما چشمانداز گفتگوهای صلح را تا رسیدن به 5 جنوری چگونه میبینین؟ در یکی دو جمله اگر بگوین لطفا.
بحث همو بحث قبلی هست که باورمندی وجود داره، مردم تشنه صلح هستن، اما در کنار از او مردم ناامید هستن و مردم نگران عدم شفافیت در پروسه هستن. مردم نگران هستن که حتی نمایندهایی که از جانب حکومت افغانستان رفتن حقایقی که باید به مردم افغانستان بگن افشانه میکنن. مثلا فشار حکومت افغانستان بر نمایندهایی که از جانب افغانستان رفتن در یک سلسله مواردی که نباید اونا نمایندگی بکنن.
بسیار تشکر از این نظر شما خانم پاکزاد. و جناب سحر، بر شما کدام نکته تا 5 جنوری بسیار مهم است؟ کوتاه لطفا در یک جمله.
خب طالبان در پاکستان بفرمایی برند، به نظر ما جایی که ارزیابی از وضعیت عمومی صورت میگیره و حکومت پاکستان همچنان تلاش خواهد کرد که با توجه به وضعیت افغانستان و فضای عمومی منطقه و فرامنطقه خطی فکری جدیدی برای طالبان یاره بکنه و تلاش بکنند که یک بار دیگر حیات طالبان اونجا تقویت بکنه و خطی فکری جدید برای اینا خلق کنه.
منتظر میمونیم که چه خواهد شد در 5 جنوری. آیا گفتگوها از سر گرفته خواهد شد یا نه؟ بسیار زیاد تشکر از هر دوی شما، سرایا پاکزاد فعال حقوق بشر از هرات و عارف سحر کارشناس امور امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم از لندن. تشکر از شما که تا این دم ما را همراهی کردید. تا هفته دیگر و یک بحث دیگر، خدا نگهدارتان.
دشمنان ترسان مباش.